بیایم سراغ بحثمون و تلقی های مختلفی که از کاتارسیس و اون ترس و شفقت وجود داره و اینکه گفتیم برخی بردن تو فضای پزشکی، برخی گفتن که نمایش اصلا باید این ترس رو ایجاد بکنه تا از یک طرف به اون خوف نزدیک بشه و از سوی دیگر در وجه دیگر ترس رو از انسان بریزه. چون ببینید ترس به عنوان یک عاملی که همیشه و هماره با ما انسان‌ها بوده، هست و خواهد بود. یعنی نمیخوام بگم ما با ترس به دنیا میاییم، با ترس زندگی میکنیم و با ترس میاییم، اصلا نمیخوام این رو بگم. ولی واقعیت قضیه این هست که ما توی یک خط میانه قرار داریم که خیلی از منشأمون اطلاع نداریم و همچنین مقصدمون، جز حالا از ساحت دین و آموزه‌های دینی. و طبیعی است که این جهل سبب احساس وحشت میشه، کما اینکه در مورد مرگ ما مثال زدیم. ولی واقعیت قضیه این هستش که این ترس گاهی مفیده، خیلی مفیده، از این لحاظ که به اون رقیته و به اون خوفه تو مقام عرفانی ختم میشه و از سوی دیگر گاهی شدیداً مضره. خب کاتارسیس میتونه در مورد ترس هم به نحوی تخلیه ترس باشه هم تجلیه ترس. و یادتون باشه تخلیه رو گفتیم زدودن یه امر منفیه، یه رذیلت. تجلیه رو گفتیم افزودن یک امر مثبته، یعنی در حقیقت اضافه کردم. خب وجهی از این مسئله ترس و شفقت هم در این عرصه کاملا مطرح میشه، یعنی کاملا اخلاقی است. ارسطو روی این وجه خیلی تاکید داره، چون ببینید یکی از مهمترین اهدافی که ارسطو تعقیب میکنه ایجاد نسبت میان خیر و اعتدال. میدونید اصلا ارسطو فیلسوف اعتداله، یعنی ارسطو کسی است که حقیقت رو و خیر رو در این اعتدال جستجو میکنه. و این اعتدال وقتی میگیم هم باید تو روان ما باشه هم تو زندگی جمعی ما باشه. شما اگه تو فضای فردی و روانی و شخصیتی خوده با استفاده از مثلا نمایش و نمایشنامه و همین حضور ترس و شفقت به نوعی اعتدال روحی و روانی برسی، یه زندگی بسیار موفقی داری. یعنی به یک عبارت این اعتدال شما رو در رسیدن به خیر کمک خواهد کرد. این در زندگی فردی شماست. حالا اگر من و شما و ماهای مختلف، منهای مختلف تو جامعه این هدف رو تو سیاست داشته باشیم، اینجا اون اعتدال تو جامعه رخ میده. ببینید چنین فیلسوفی که رو این مسئله، یعنی رو مسئله اعتدال و روی مسئله در حقیقت خیر تاکید میکنه، طبیعی است که توی فلسفه هنر خودش مهمترین وجه هنری رو ببره تو اون عرصه. و خیلی جالبه این ترس و شفقت در نگاه اول هم به نظر میرسه دو امری هستن که مقابل هم قرار دارن. ترحم هنگامی است که ما برای بازیگر دلسوزی میکنیم، یعنی برای مثلا دزدمونا، برای حتی ما گاهی خیلی جالبه جناب هدت، گاهی برای اودیپ ما دلسوزی میکنیم.
میدونی اون ترس از هم اودیپ به خاطر اودیپ هم قصه مال
اودیپ، مال اودیپ. ولی حالا شفقت رو میخوام بگم یعنی اون ترحم. میدونید چرا؟ چون ما خیلی نکته مهمه و جالبه تو فلسفه هنر ارسطو، ما برای اودیپ جنایت عامدانه قائل نیستیم. او میداند پدر خود را میکشد،
نمیداند
و بعد مادر رو نمیدونه. اتفاقا ارسطو میگه اینجاست که اون کاتارسیس رخ میده، یعنی همون خطای قهرمانه. حالا بله غرور هر چیزی هست، یه چیز اون تهمانده وجود داره، ولی واقعیت قضیه اینه که سرنوشت مویرا، و این مویرا یا تقدیر چنان در یونان باستان قویه که حتی زئوس اسیر اوست. زئوس خدای خدایان ها، پادشاه خدایانه، ولی حتی زئوس را از بند مویرا تقدیر یا سرنوشت گریزی نیست. او هم در این قلم رو به این تسلیم در برابر سرنوشت. اینجاست که ما در حقیقت میدونید یک نوع احساس شفقت ویژه میکنیم که این کور کردنی که اودیپ داره نسبت به خودش انجام میده، این عقوبت میدونید جان ما رو به درد میاره، چرا این جان به درد میاد؟ چون فعل او رو عامدانه نمیدونیم. این نمیدونست این کار رو انجام داد. اتفاقا یکی از اون دقیقاً تعلیق‌های جدی اینجاست که رخ میده. فلذا در قلمرو به کاتارسیس گاهی این رحم و شفقت‌ها از یک سو و گاهی ترسیدن از سوی دیگر میتونه به یک تعادل روانی در روح و نفس مخاطب کمک بکنه و او رو به قلمرو به اعتدالی بکشونه که از جمله اهداف اصلی ارسطو تو فلسفه خودش من جمله فلسفه اجتماعیش هست. خب بحث کاتارسیس تو این قلم رو خدمتتون عرض بکنم، ما میتونیم بابش رو ببینیم. فقط یک نکته رو بگم که باز کمک میکنه و بعد اون وارد جهان مدرن بشم که اون قبلا قلده دون. ببینید ارسطو به عنوان یک فیلسوف روی تقریبا تمامی اجزای منطقی نمایش یا هنر نظر داره، یعنی تمامی ابعاد رو میاد بررسی دقیق میکنه و در موردش نظریه و فلسفه ارائه میده و 2350 سال هست که آرای او به صورت جدی در عرصه هنر نمایش تأثیر مستقیم بر جا گذاشته. خب در بحث تراژدی ایشون میاد دقیقاً باز میکنه که طرح قصه یا غایت قصه چگونه باشه که این کاتارسیسه حتما در جان و روح مخاطب، حالا یا بازیگر یا نویسنده، حاصل بشه. علاوه بر اون چه تا به حال گفتیم دو سه مورد رو هم اشاره میکنه که از این دو سه مورد میشود به عنوان ممیزی های ارسطو یاد کرد. با تو ببینید هنگامی که حرف از ممیزی میزنی، ممیزی دو تا معنا داره، دو تا مفهوم داره. یک مفهومش مفهومی است که یک سری ببخشید آدم بی سواد بشینن یه متنی رو بخوان بررسی بکنن و روش نظر بدن. ما نگره‌های غیر علمی و غیر فنی، این چیز نامطلوبی است، واقعا نامطلوبه و منفیه. اما یک جا هست ممیزی که نوعی داوری است، مثلا داوری‌هایی که استادان در کلاس از کار دانشجویشون دارن. این اتفاقا به قوت کار می انجامه، هنگامی که شخص ممیز متخصص در این معنا و یک نوع تعهد اخلاقی و وجدانی داره. ممکنه متنی که نزدش اومده مثلا با اون شخص مشکل داشته باشه، ولی اینقدر انسان هست که اون غرض نفسی رو تو بررسی این مطلقا دخالت نداره و به متن، به ماهو و متن نگاه بکنه. من وقتی از ممیزی ارسطو صحبت میکنم یه بابی رو برای تجویز ممیزی باز نمیکنم، بلکه بنا به اون ممیزی خوب و نیکو دارم تلاش میکنم از ممیزی صحبت میکنم که به قوت و قدرت متن میانجامه. حالا اون موارد چی هست؟ ارسطو دقیقا این رو باز میکنه، میگه که اولا واضح هست که نباید. ببین این نباید یعنی قانون، باید و نباید دستوریست و از این دستورات قانون حاصل میشه. نباید هرگز در چنین افسانه تراژیک نیکان از سعادت به شقاوت بیفتن. میگه شما وقتی قصتو می‌نویسی، ببین چقدر جالبه، شما وقتی قصتو می‌نویسی نمیتونی پایان قصت این باشه که یک انسان سعید خوشبخت سعادتمند به مرتبه رذیلت و پستی بیفته. میگه نباید این کارو بکنی و نمیتونی این کارو بکنی، نباید این کارو بکنی. چرا؟ چون که این امر ترس و شفقت را در تماشایی، در تماشاگر بر نمی‌انگیزد، بلکه نفرت و رمیدگی را در وی سبب می‌شود. چرا این حرفو می‌زنه؟ خیلی دقیق
و درست
باره. چون ما چه بخواهیم چه نخواهیم با قهرمانان یک نوع همزاد پنداری داریم. اصلا برشت، حالا به جهان مدرن که برسیم، مقابل این همزاد پنداری تئاتر ارسطویی و نمایش ارسطویی که بحث فاصله گذاری رو مطرح میکنه دیگه.
اپیکولام میگه اپیک اینه.
آره آره. یعنی ببینید
تو به نتیجه نباید برسی. نور باید باشه، همه چی باید باشه، امکان همه چی رو باید ببینی.
همه چی رو باید ببینی. اما غیر از اون از لحاظ محتوایی شما نباید به گونه‌ای برخورد بکنی که تماشاگر و مخاطب چنان مستقرق و مجذوب و داخل در قصه بشه، حل بشه در قصه، که قدرت داوری خودش رو از دست بده.
یه فاصله باید بذاری بین
که اسمش فاصله گذاریه و احتمالاً آشنای زدایی کشلوفسکی و اینا گرفته، از فرمالیسم روسی گرفته، که حالا یه بحث دیگری جای دیگر شد به جان مدل کلسیدی وارد شدیم. فعلا منشأشون رو میخوام میگم. ولی ببین چرا تو برخی از فیلم ها، رو تو پرانتز بگم چون رسیدیم به این بحث، یعنی مثلا جهان مدرن رو ظاهرا من دارم لابلای بحثم دارم مطرح میکنم، مثل اون تاس درمانی که گفتم. ببینید تو برخی از فیلم ها من شاهد حضور کارگردان هستم تو اثر، حضور کارگردان هستم توی اثر، در حالی که منطق قصه اجازه نمیده. یعنی کارگردان و قصه نویس باید مطلق خارج قرار بگیرن و قصه رو اجازه بدن سر طبیعی شو. وقتی وارد قصه میشه این قطعا یه هدفی رو داره تعقیب میکنه. یه مثال بزنم خدمتتون. فیلم هامون رو شما دیدید؟
بله.
یکی از فیلم‌های واقعا تاثیرگذار و مؤثر تو سینمای ایران هست، به ویژه بعد فلسفی اگزیستانسیالیسم سارتی که کیرکگاردی بحث مفصلی داره. یه صحنه‌ای ما داریم که تو این صحنه علی عابدینی که نماد اگزیستانسیالیسم کیرکگوری هست، نماد اگزیستانسیالیسم الهیاتیه مسیحیه، و اون طرف ما مثلا اگزیستانسیالیسم سارتی رو هم داریم که مهمترین نمادش خانم فرهی هست، همسر هامون، که اسیر جاهای مختلف هستن. یه صحنه داریم که آقای دارش مهرجو به عنوان کارگردان سوار یه ماشینه، کنارش علی عابدینی رو نشونده و یکی از اتوبان‌های تهران رو داره داره رد میشه و ما دوربین رو میبینیم. حضور کارگردان چه معنی داره؟ یا مثلا توی فیلم دیگه‌ای داره ساعت 11 شب فیلم برداری میشه، توی یکی از فیلم‌های ایرانی داره فیلم برداری میشه، بعد یک دفعه میبینیم که پلیس میاد جلو فیلم برداری رو میگیره و بعد خود کارگردان میاد میگه آقا من فیلم دارم میسازم، این مجوز داره، فلان داره، بیسار داره. خب اینجا ما سوال میکنیم به اون تماشاگر این وروده چیه؟
اوج این قضیه آلفرد هیچکاک.
حالا من دو تا مثال بومی زدم ولی فاصله گذاشتم تو هیچکاک و آثار دیگران. اصلا نعرکه است. چرا؟ چون میدونی یک لحظه به من تلنگر میزنه
که بابا این فیلمه،
آفرین، جهان فرضیه. یعنی به مخاطب شأنی میدم که مخاطب اسیر قصه فرضی من نشه، قدرت نقد و حضور داوری خودش رو داشته باشه.
دانل تاکسی اسکورسیسی این چه قشنگترین صحنه هست. قهرمان میاد عشقشو ببینه، بر میگرده، قهرمان داره میره، ببینیم اسکورسیسی رو ماشین نشسته، کارگردان فیلمه رو ماشین نشسته. یا یه فیلم دیگه تو همین فیلم اتفاقا اون مرده تو ماشین نشسته، راننده تاکسی هم نشسته، میگه این تو اون خونه بسر اونجا خونه منه، میخوام برم بکشم.
و میدونید راننده تاکسی به یه سبک تو سینمای جهان تبدیل شد. حالا اگر هم مثلا سبک نگیم ولی جزء فیلمای بسیار تاثیرگذار تاریخ سینما. دنیرو از اونجا متولد شد و همچنین جودی فاستر. جودی فاستر هم که نقش اون دختر 12-13 ساله رو بازی
خود اسکورسیسی هم
خود اسم آماری کرده دیگه در رس اینا. ببینید پس بیایم سراغ بحثمون
تو فاصله گذاری.
آره فاصله گذاری متونه قبل از فاصله گذاری. اون مسئله نمایش که خدمتون عرض کردم، ما گاهی چنان با شخصیت قهرمان احساس همزادپنداری میکنیم که گفتم برش در تقابل با این فاصله گذاری رو مطرح کرد که تو اصیل قصه نشی. ولی ما از ارسطوی 2350 سال پیش داریم صحبت میکنیم. این ظاهرا کاملا از دیدگاهشون طبیعیه که ما این همزادپنداری رو انجام بدیم. خب تو این قلمرو به همزادپنداری با قهرمان قصه ما یک سری قواعد و اصول داریم تو زندگی اخلاقی و اجتماعی خودمون. اونا چیه؟ اونا این هست که اگر کسی کار خوبی کرد باید نتیجه خوبی بگیره. شما تو زندگی فردی خودتون بر اساس اصول اخلاقی انسانی و وجدانی به یه اصل معتقدی که کار نیک پاداش داره، کار بد جزا داره. شما نمیتونی قاعده رو به هم بزنی. نمیتونی قاعده رو
در آژاکس اینو به هم زد. آژاکس یه اتفاق دیگه ای داشت میفتد دیگه در نمایش آژاکس. خوندی که نمایش آژاکس رو؟
بله.
در نمایش آژاکس قهرمان میاد از جنگم اومده، حقشو بهش نمیدن.
آها.
حقشو بهش نمیدن. آگاممنون و ملناوس و اینا اون داستان حقشو بهش نمیدن، قهرمان خودش رو میکشه.
بله.
به خاطر اینکه ندادن اینا. چون خودش رو میکشه اونجا باید چیز. این کجاشه؟ کجا؟
حالا شما به یک وجه دیگه این قصه نگاه بکنید. دقیقاً بنا به همین روایتی که شما گفتی، هنگامی که پاداش نمیگیره، در حالی که من و شما از اول با این قصه آمدیم جلو دیگه، ما از قهرمانای آژاکس آگاه هستیم، آیا این ندادن پاداش خوب به او رو در حقیقت ظلم آگاممنون اینا میدونیم یا طبیعتش؟ یعنی که نه، اینا درست عمل کردن.
ظلمشه.
آخری کاتارسیس پس اینجا رخ میده. پس وجه از کاتارسیس اینجا رخ میده. یعنی اینجا شفقته. شفقت، ببین دو چیز رو داره صحبت میکنه، هم ترسه هم شفقت. اینجا شفقت است. یعنی هنگامی که دزدمونا تو اوتلو کشته میشه، این واقعا از لحاظ اخلاقی کار اوتلو درسته؟ 100% غلطه. معصومیت پاک دزدمونا باید به اوجگیری و تقرب بیشتر دزدمونا تو ذهن اوتلو منجر بشه، ولی توی یه قاعده دیگه اونجوری میشه. اتفاقا میگه باید این تعلیقا رو ایجاد کنی تا کاتارسیس ایجاد بشه. منتها تو این قصه که من براتون گفتم، مسئله اون سعادتمند به شقاوت، علتش اینه. یعنی ارسطو حالا باز نکرده، تفسیریست که مفسران دارن و خود ماها و دیگران. ببینید دست این هستش که میگه اگر شما آمدید نشون دادید یک سعادتمند افتاد به شقاوت، خب در مخاطب چیزی ایجاد نمیشه. یعنی اون تعلیق خاصی که نتیجهش یه ترحمی باشه و بعد ترسی باشه که خدای نکرده اینا سر خودمون نیاد و بعد عکس قضیه پالایشش، حالا چه تخلیه میگذن، رخ نمیده. به جای اون نفرت، چرا؟ چون که نمیپسندیم، اخلاقا نمیپسندیم کسی سعید باشه تبدیل به شقی باشه. این یکی از وجوهاتیست که اون مطرح میکنه. و همچنین این دومیشه، نباید بدکاران از شقاوت به سعادت نایل آیند. اینم حرف خیلی جالبیه. ما تو یادمون باشه این مباحث ارسطوئه. الان اگر ما بگیم این رو، میگیم چه اشکالی داره یکی از شقاوت به سعادت برسه؟ خب فوزیل عیاض شما ببینید، اسمش که میامد لرزه میافتاد بطن آدم میام. هم رهزن راه بود هم رهزن داخل شهر. خب یه شب این آدم، از خدمتتون عرض بکنم، دیوار میره بالا برای انجام یک خطا. آیه قرآن رو از اون منزل همسایه میشنوه که آیا نرسیده، اتفاق چقدر جالبه، آیا نرسیده اون زمانی که قلبا به یاد خدا خاشع بشه، یخشه، خشوع. یه خیلی مهم، یه خشوع بی ارتباط با این جریان رحمت و شفقت ارسطویی نیست. حداقل بنده این رو عرض میکنم توی بررسی تطبیقی، آیا زمان این نرسیده که قلبا در یاد خدا نسبت به شنود یاد خدا خاشع بشه؟ و این یه لحظه میگه چرا، اون آنه رو خویده، میگه چرا، میگه چرا،
بنده شد
و بنده شد و شد فوزی. الان روایت میشه ازش تو قلم رو بیر. پس اشکال نداره تو این زاویه شقاوت بیاد به سعادت برسه. منتها چون اون ترس و شفقت و کاتارسیس رو ارسطو داره پیگیری میکنه، میگه دوم، نباید بدکاران از شقاوت به سعادت برسه. زیرا، حالا زیرا شد که این امر نیز از طبیعت و اقتضای تراژدی بعید است و هیچ یک از شروطی را که در تراژدی مطلوب است تحقق نمیبخشد. نه عواطف انسانیت را بیدار میکند. چرا؟ خوشحال میشیم بدبخت بود خوشبخت شد، ولی اون ترس و شفقت ایجاد نمیشه. نه حس شفقت و نه حس ترس را برمیانگیزد. اینم دومیش. و سومیش، همچنین نباید آن کس نیز که فرومایه و بدنهاده است از سعادت به شقاوت دچار آید. چون چنین امری البته انسانیت را بر نمی‌انگیزد، اما دیگر نه شفقت را بر می‌انگیزد و نه ترس را، زیرا آنچه مورد شفقت کسی است که دچار شقاوتی شده است اما مستحق آن بدبختی نبوده است. که دقیقا این رو ما در رابطه با دزدمونا و آژاکس و اینها به نحوی بیان کرد. به هر حال کاتارسیس و ترس و شفقت، چه حالا وجه پزشکیش، چه وجه اخلاقیش، چه وجه روانیش، چه در وجه تماشاگرش، چه در وجه بازیگرش و چه در وجه کارگردان و هنرمند، مهمترین وجه فلسفه هنر ارسطوس و همچنان که عرض کردن کارکرد کاملا اخلاقی هم داره.
محبت را وقتی دیدم که کودک خورشید را سیاه کشید تا آفتاب پدر کارگرش را نسوزاند. 0913-65-04
چقدر قشنگه. خیلی دیواسا آدم یاد اون جمله میندازه که خیلی دعا کردن باران بیاد اما خداوند با اون بچه‌ای بود که چکمه نداشت یا کفش نداشت. این خیلی جمله جالبی بود.
سلام، قرار بود یک سری کتاب در مورد سلسله مطالعات فلسفه معرفی کنید.
فلسفه یا فلسفه اون نه؟
فلسفه.
فلسفه. من عرض کردم قبلا قطعا کسانی که میخوان فلسفه رو شروع بکنن باید از متون ساده شروع بکنن و متن ساده تو قلم رو به فلسفه خدمتون عرض کنم همون دنیای صوفیست. و البته کتب جدیدی هم باز داره نوشته میشه که فلسفه رو ساده تر بکنه. بعد از اون مثلا فلسفه غرب راسل خیلی خوبه. اینا رو قبلا گفتم. تا اینجا که آمدن خود متن دیگه اون وقت راه گشایی میکنه که وارد چه عرصه‌های دیگری بشن. مثلا از طریق فلسفه غرب راسل با ارسطو آشنا میشن و بعد از اون میرن سراغ متون اصلی خود ارسطو، مثل کتاب سیاستش، مثل فن شعرش و اخلاقش و اینها. این مسیر رو شروع بکنن با اینها، راه بنمایدت که چون باید رفت. خود راه نشون میده که چه
مسیر. خیلی سوال اومده، حالا من اینا رو میخونم. باستم در مورد فلسفه سال افتادیم. سلام، میخواستم بدونم کی در مورد فلسفه اسلامی صحبت میکنید. محشری بدون کتمان.
ممنونم. خدمت ارز کنم که من بعد از ارسطو یه مباحثی رو در مورد رواقیون و اینا دارم، مختصر احتمالا با یه جلسه پروندهش رو میبندیم. بعد میام سراغ فلوتین. به فلوتین که رسیدم از اونجا قطعا کانالای جدی به هنر اسلامی میزنم.
ما الان اینجا هم داریم همین کاری میکنیم.
آفرین. بله،
اون چیزایی رو که باید بگیم. یه پیامک اینجا دارم که اینجا میگن که آها این جالبه، باشه ما این کارو میکنیم. تو شما میخواید از چون شما میخواید نه چون اصلا حس و حال ما به ما این اجازه رو میده. سلام آقای هدایتی و دوستان، امشب فقط برامون بخندید. خیلی شیرین میخندید. انشالله همیشه شاد و خوشحال باشید. شیران زبردست از بوکان چشم. من این کارو میکنم، اصلا باور کنید از تای دل میخندم به خاطر اتفاق که میفته، شوق و ذوقی که دارم. این حس من هستش که اتفاق میفته و همطور فکر کنم برای آقای دکتر یکی از دلایل
تصنعی بود. تاثیر اینجوری
نمیذاره. من عادت ندارم زور بزنم بخندم، خیلی خراب میکنم. یکی از دلایل علاقه من به رادیو اینه که باعث تقویت قوه تخیلم میشه. امروز که موفق شدم چهره آقای دکتر بلخاری رو ببینم، متوجه شدم اون چهره‌ای که من تصور میکردم با خود ایشون خیلی فرق داره. خیلی فرق داره. نفسشون گرم، شیفته فرهنگ و هنر، الهام از مشهد.
کجا دیدن؟ من کردم
سکرم توی تلویزیون یا جای عکستون رو توی
حالا شدم از مثلا طریق امواج رادیویی.
نگاه مهربونه، نگاه خیلی وجود داره تو این برنامه‌ای که ما داریم شنونده های عزیز. و نگاه های دکتر خیلی نافذه، خیلی خوبه، خیلی صمیمیه. خدا عمرتون بده.
خیلی متشکرم. Thank you. من آرام آرام دیگه دامنه بحث فلسفه هنر ارسطو رو جمع بکنم با این در حقیقت نکته که آراء ارسطو در مورد هنر و نمایش تأثیر بسیار مهمی بر آراء فلسفه هنر قرون بعدی گذاشت، حتی تا جهان معاصر، و اینقدر این تأثیر بالا هست که ما اصولا مثلا تو عرصه نمایش میتونیم بگیم نمایش ارسطویی داریم و غیر ارسطویی، یعنی حتی اونهایی هم که غیر ارسطویی هستن باز با معیاریت ارسطو هست که به در حقیقت این تقسیم میرسیم یا میرسن. واقعیت قضیه این هست که شکسپیر خب با اون مباحثی که در حقیقت نمایشنامه‌ای که نوشت این تغییر رو نشون داد، ضمن این که خب از دوره رنسانس به بعد تأملات جدی در رابطه با فلسفه هنر ارسطو به وجود اومد، حتی اون وحدت کنش هم بعدها تو اون عرصه خیلی برجسته تر شد. خب شکسپیر از یک طرف، بعد مثل افرادی مثل هگل، مثل نیچه رو بحث تراژدی ارسطو یک نکاتی رو مطرح کردن و همچنان خلاصه بحث ارسطو تو عرصه نمایش به ویژه نمایش‌های کلاسیک گرم و جاندار هست. فقط در قرن بیستم از یک طرف حالا مواردی که از بعد خلف باز از طریق برهان خلف اینها ارسطویی هستن، یکی مسئله همون برشته که عرض کردم، مسئله فاصله گذاری که مطرح شد، تاس درمانی بود که ذکر کردم، از یک طرف شخص به اسم آنتونین آرتو تئاتر شقاوت رو مطرح کرد که معتقد بود در صحنه ما باید به خشونت به یک خشونت آشکار برسیم و این خشونت آشکار که الزاماً فیزیکی هم نیست میتونه که در جان مخاطبان یک احساسات شدیدی رو ایجاد کنه، تحریک شدید احساسات تماشاگران رو در پی داشته باشه و این سبب تخلیه پلیدی ها بشه. به هر حال پیرامون حضور ارسطو در قرن بیستم و در قرون معاصر میشه بسیار صحبت کرد، ولی همچنان آراء ارسطو در این عرصه تأثیر گذار هست، نقدها و تفسیرهای مختلفی که همچنان از اون متن منقبض او داره به عمل میاد. من ارسطو رو یکی از مهمترین افراد مؤثر در تاریخ فلسفه و به ویژه فلسفه هنر میدونم.
اجازه بدید بس پیامک رو تو این فاصله ما پیامک رو فرستون رو، من فکر کنم که باقی بحث حتی در مورد هنر مدرن رو چون الان اومده، البته یه اشاره این میتونیم ما جالب این سوال برای من همیشه هم مطرح بوده آقای دکتر بلخاری جا. با درود از آقای دکتر سوال فرمایید چرا در دوران معاصر از اندیشمندان و فیلسوفانی مانند ارسطو، افلاطون، پوسینا،
ابن سینا
و غیره منظورشون کاسته شده؟ اعظم صالحی مبارکه اصفهان فلسفه کار خوش نمی کنه الان، چه اتفاقی افتاده؟
ما باید یه مقداری از آن بکنیم که الان فلسفه های بزرگی داریم، اسمای بزرگی گاهی مطرح میشه ولی اسمای بزرگ الزاماً معادل اندیشه و فلسفه های بزرگ نیست، به ویژه تو جهان رسانه که کارش بولد کردن هست در مقاله. خدمتون عرض بکنم که البته اینم به اون معنا نیست که ما اصلا نداریم، اندیشه های بزرگی رو ما داریم، اما میدونید یک مسئله خیلی مهم وجود داره و اون زمانه. گاهی انسان ها بنا به موازاتی که با زمان دارن، زمان اجازه شناخته شدن اونا رو نمیده، یعنی باید زمان بگذره تا قوت و قدرت در حقیقت اندیشه کسانی که تو عرصه فلسفه پیش رو هستن نشون داده بشه. مثلا ملا صدر چقدر در عصر خودش شناخته شده بود، بعد از اون بود که شناخته شد. بزرگی اینها از قدرت اندیشهشون هست، از یک سو و از سوی دیگر گذشت زمان که اجازه تابناکی اندیشه های اونها رو داره. احتمالا فلاسفه امروز در یک حالت کمونی هستن که فردا شناخته خواهند شد.
سلام به مسئولان و برنامه سازان و سردبیر محترم ما اینجا آقا من ببخشید پیامک من با تو عادت دارم به الان. ما چطور میتونیم به این سخنرانی ها دست یابیم؟ سی دی یا روزنامه؟ از کرمانشاه
از طریق جام جم. من خدمت شما عرض کنم که سیدی های برنامه این پنج شب رو، یعنی از شنبه تا چهارشنبه رو که کارشناسان مختلفی داره، قرار هستش که به سروش سیما داده بشه و اونها در اختیار عزیزان قرار بدن، در اختیار شما مردم قرار بدن. پس این اتفاق میفته و کاراش انجام شده، انشالله به زودی اعلام خواهم کرد، هر موقعی که باشه اعلام. از طریق سایت هم شما میتونید دانلود کنید، www.radiofarhang.ir شما میتونید دانلود کنید. سلام، خسته نباشید، از برنامه خوبتون تشکر میکنم. تفاوت به عمده معقولات و مجردات در چیست؟
تفاوت عمده معقولات و
مجردات. مجردات چیست؟
نه، معقولات و مجردات از یک سنخن، گاهی عالم عقول عالم مجردات هم گفته میشه. تقابل اینها با عالم محسوسات هستش و عالم اجسام، که عالم اجسام و محسوسات دارای بعدند، عالم عقول و مجردات فاقد بعدند. تفاوت عمده این بعد است. تو عالم محسوس شما اشیا میبینید طول و عرض و ارتفاع دارن، ابعاد مادی دارن. تو جهان عقل و تجرید ابعاد مادی وجود نداره.
تلفنی ما دست میشنویم.
کاتارسیس به مفهوم خلوص یافتن و پاک شدن از کلمه یونانی کاتاروس مشتق می شود. اصطلاحی به کار گرفته شده در یونان قدیم برای بیان آیین و تشریفات خالص شدن و پاک شدن که در طی آن کاندیدا خدا در معرض یک سری اعمال و شرایط و سنت‌های اسطوره‌ای قرار می‌دهد. ارسطو این کلمه را برای توصیف اثرات مفید و سازنده تراژدی بر روی تماشاگران با همانندسازی خویشتن بر روی این و یا آن آکتور به کار گرفت. در سالهای پایانی قرن 19 پزشک اتریشی به نام جوزف برویر این اصطلاح را برای بیان اثرات مثبت به خاطر آوردن و زنده کردن یک حادثه ضربه‌زننده واپس داده شده به ناخودآگاه به منظور از بین بردن اثرات منفی آن بر روی روان فرد استفاده کرد. او با کمک فروید از هیپنوز برای پرده برداری از خاطرات پنهان ضربه زننده و زنده کردن آنها از ناخودآگاه به آگاه و از زنده بودن ترس و اضطراب بیماران خود استفاده میکرد. متشکرم. این تعاریف از دیکشنری روانشناسی فرانسه گرفته شده است. دکتر نفابیان هستم از مشهد.
بسیار ممنون از جناب آقای دکتر نقابیان که یک در حقیقت شرح موجز و مختصر از اصل کاتارسیس که به هر حال در ذهن و زبان ارسطو چی بود و بعد تأثیراتی که در قرون معاصر داشت که در این بحث اون اشاره کرده بود.
با سلام آقای دکتر بلخاری، درباره فلسفه هنر و آرا و اندیشه های موجود در این خصوص به جز کتاب فلسفه آن شپرد چه منبع یا منابع قابل رجوع وجود دارد؟ لطفاً تفاوت رشته فلسفه هنر با پژوهش هنر را بیان بفرمایید. سپاسگزارم از پاسخ شما. 0916-6898.
بسیار. این مشخص هست که به نحوی تو رشته‌های نظریه هنر وارد هستن، به ویژه که تفاوت فلسفه هنر و پژوهش هنر رو پرسیدن. در مورد سال اول، اون بخش اول سال، من کتاب درآمدی بر فلسفه هنر نوعی کارول رو پیشنهاد میکنم، نشر فرنگستان هنر، که کتاب تقریبا جامعی است در این عرصه، خیلی میتونه مفید باشه، به اون مراجعه بکنم. فرق بین پژوهش هنر و فلسفه هنر در این هست که دروس فلسفه هنر یه نگاه 100% فلسفی رو از طریق یک فلاسفه هنر، دو نظریه های هنری که در عرصه فلسفه مطرح شده دارن، یعنی محوریت مباحث فلسفه هنر با رویکرد فلسفی به هنر هست، اما در پژوهش هنر یه نگاه کاملا عام‌تری وجود داره. مثلا شما در عرصه پژوهش هنر میتونید تأثیر نگارگری رو بر معماری، یا مثلا معماری رو بر نگارگری مورد پژوهش قرار بدید. الزامن هم ممکنه که از ایده های فلسفه هنری استفاده نکنید. یا مثلا ممکن هست که تأثیر مکتب نگارگری به عنوان مثال هرات رو بر روی تبریز بحث بکنید. یعنی عرصه پژوهش عام‌تر هست، پژوهش هنر عام‌تر هست نسبت فلسفه هنر.
بله. خدمت استاد عزیزم دکتر بلخاری سلام. ای کاش شما یک سایت شخصی ایجاد می‌کردید و در آنجا زمان مصاحبه ها سخنرانی های خود را اطلاع رسانی می کردید. شاگرد کوچولوی شما این کوچولو چه می کنید؟ اما احمد آقای آذر خیلی مخلصید.
خواهش مونم. من قبلا هم عرض کردم خیلی از دوستان خواستن اینو فرصت نکردم که این سایت رو، چون گاهی هم خیلی خوبه های هدایتی، مثلا میدونید مواردی یه مصاحبه از شما زدیم مثلا جای ارائه میشه بخش هایی رو زدن، یا مثلا سخنرانی پخش میشه بخش هایی زدن، کامل اینها خوب باشه که شخص مخاطب محترم بتونه به اصل متن رجوع بکنه خیلی بهتره، طبیعتا خیلی بهتر است. حالا انشالله فرصت بکنم. چشم.
سلام. خیلی راحت میشه تو حس برنامه شناور شد و از میان این دریای موج در موج مروارید سید کرد. ممنون آقای دکتر و آقای هدایتی راید. آیدای مجید آبادی. خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش مانم.
سپاسگزارم از شما. حس خوبی بود.
خواهش مانم.
ممنون. خدا قوت.
تموم شد.
بله تموم شد. منتظریم باقی ما که آزه گرم شدیم. سپاسگزارم.
خواهش مانم.
ممنون.
ممنونم. متشکرم.
خواهش میکنم.